بسم الله الرحمن الرحیم. راضی تجار هستم، نویسنده و مدرس داستان و دبیر انجمن قلم ایران. متولد 1326 در تهران هستم، ماه آذر از فصل پاییز. من تهرانی هستم و پدر و مادر و جدم هم تهرانی هستم و همیشه هم افتخار میکنم، دوست دارم این شهر عزیز رو. و متولد در حقیقت یکی از قدیمی ترین محله های تهران هستم و در مولوی به دنیا اومدم. بعد به خیابان خانی آباد منتقل شدیم و مشیر السلطنه و سلیمان خانی، لذا بیشتر در همون محدوده تهران اولیه و تهران قدیم بودم و همونجا هم تحصیلات خودم رو داشتم در مدارسی که در اون حوالی بود. من تحصیل کردم و در خانواده‌ای که بودیم خواهری داشتم و برادر و دو خواهر دیگر. پدرم در حقیقت موقعیت خوبی داشتن از نظر مالی، یه رفاه خوبی بود، به اضافه اینکه از اون مهمتر اون مسئله بنمایه خانواده بود که خانواده سنتی و مذهبی بودیم و پدر برای من سردمدار بودند همه چیز، از این جهت که در حقیقت رفتارشون با گفتارشون با عملشون با نیتشون همه یکی بود و این خیلی آموزه خوبی بود برای من در طول زندگی، برای اینکه صداقت رفتاری ایشون رو همون گونه که میگفتن در بیرون بودن در خانه هم میدیدیم. پدری که بسیار مهربان و طبع شعر داشتن، در این حال آدم فوق‌العاده زحمت کش بودند و به هر حال سرشناس هم بودند تو محله و خود تهران. اینها باعث می شد که همونجور که عرض کردم پدر بر من لیدر باشن و در طول زندگیم واقعا شاید ندیدم اخم و تأکید و تحکم پدر رو. در کنارشون مادر هم به هر حال طبع شعری داشتن، نه اینکه شعر بگن ولی نگاه شاعرانه داشتن. با خواهر، مخصوصا یکی از خواهرها که بزرگتر از من بودن 2-3 سال، من خیلی همراه بودم و لحظات خوبی رو با هم داشتیم، هم در طول مدرسه که می رفتیم و می مدیم و هم در پس از اون کنار هم بودن. یادم هست که از همون ابتدا که در حقیقت با کتاب و کتابت آشنا شدم و الفبا رو شناختم، بین کتاب هام اونچه که تدریس می شد در همون کلاس اول با کتاب فارسی بیشتر مشهور بودم و دوست داشتم. واژگان برای من ارزش فوق‌العاده‌ای داشتن، یعنی کاملا دوستشون داشتم، حسشون می کردم. خاطرم هست در کلاس دوم وقتی معلم کلمه ای رو می گفتند و می خواستند که از اون یک جمله بسازیم، خب من جلوتر از همه دست بلند می کردم و عاشقانه این جمله رو می ساختم و ظاهرا این جمله یه حس و حالی متفاوت داشت از آنچه که بچه های دیگه می گفتند، برای که مورد تشویق قرار می گرفتم. و تدریجا وقتی جلوترم اومدیم در همون ابتدایی انشام گل کرد و زنگ انشا که می شد به هر حال دوستام از من می‌خواستن که حتما انشام رو بخونم و به جای اینکه یه انشا با توصیفات صرف بنویسم حالت روایی، همون موقع به صورت ناخودآگاه یه مقدار شخصیت پردازی و فضاسازی می‌کردم و حالت داستانی می‌دادم به عنوانی که خواسته بودن. همیشه ذهنم به این سمت و سو می‌رفت و در طول مسیر علاقه به خرید کتاب و مطالعه بعض از مجلاتی که مختص بچه ها بود خیلی گرایش داشتم و این مجلات رو سعی کردم که خیلی قشنگ حفظش کنم، یعنی خیلی برام گرانبها و عزیزتر از جان بودن. به هر حال تدریجا این مسیر طی شد. تو دوران دبیرستانم عشق به مطالعه در من همچنان بود. همینجور این روحیه ادامه داشت و اینکه طبیعت با من حرف میزد، زبان طبیعت رو حس میکردم، چون خانه‌ای که داشتیم خب باغونی بود، گل و گلزاری بود. پدر خیلی عاشقانه دوست داشت گیاهان رو و گل و صفای باغچه رو. تزا منم دوست داشتم دنبال این باغون اون موقعی که ایشون اومد را بیفتم و خیلی ارتباط خوبی با این فضا پیدا میکردم، دوست داشتم این فضا رو. حالا بارش بارون، فوارهی که میگردید، گل و گلدونی که بود، اینها خیلی دوستدارشون بودم، با من حرف میزدن و بعدها هم از گوش و کنار چیزهایی که مینوشتم سر در آوردن. و دبیرستان خب با همین شرایط تمام شد و بعد رشته رو که بسیار دوست داشتم از سال نهم دبیرستان، چون نظام قدیم بودیم، انتخاب کرده بودم و اون رشته روانشناسی بود و انتخاب کردم و خوشبختانه ورود پیدا کردم. منتها چون پدرم فردی مذهبی بودن، فقط یک بار خواهش کردن که مثلا به دانشگاهی که میخواییم ورود پیدا کنی یه جوری نباشه، در جمع مردان باشه و این حرفا. به هر حال اون موقع این دانشگاه از زهرا با نام مدرسه عالی دختران تأسیس شد. همزمان در همون سالی که من توفیق داشتم دیگه دیپلم گرفتم و حالا یکی دو سال شاید جلوتر و ورود پیدا کردم و رشته ای رو که روانشناسی بود و بسیار دوست داشتم خواندم. همزمان به تربیت معلم رفتم، یعنی همون سال اول که دانشگاه می رفتم تربیت معلمم می رفتم، شبانه روزانش کرده بودم و دوره تربیت معلم رو در خیابان آزادی فعلی گذروندم و بعد به استخدام آموزش پرورش در آمدم. سال 65 بود اگر اشتباه نکنم. وقتی میخواستم جایی رو که بخوام تدریس کنم انتخاب کنم، خیلی برام جذاب بود که جایی برم که یه حالت روستایی داشته باشه، متفاوت باشه با شهر. حتی موقع سپاه دانش بود دوست داشتم تو این زمینه ورود پیدا کنم که خب اجازه ندادن خانواده در حقیقت. و من مدرسه رو انتخاب کردم که وقتی اسامی رو گذاشته بودن جلوی ما که انتخاب کنیم، البته در یه ناحیه جنوب شهر ابتدا کسانی که میخواستن ورود پیدا کنن به آموزش پرورش میخواستن که کار کنن و من یکی از مدارسی رو انتخاب کردم که احساس میکردم در اون منطقه دورترین هست. مدرسه بود به نام فروق و وقتی که با اتوبوس رفتم، یه اتوبوسای خیلی دردآغونی هم بود و رفتم اونجا، دیدم اطراف این مدرسه گندمزاره. یه مدرسه یه طبقه بود و حالا هوای اون اطراف برام خیلی جذاب بود. معلم کلاس پنجم شدم و در موقعی که زنگ تفریح بود با این بچه های کلاس پنجم، چون خیلی دوست داشتم که جدا از تدریس با اینا راجب کتاب و کتابت صحبت کنم و راجب نوشتن و خواندن. خب بچه ها در حدی نبودن که بخواد آدم خیلی روشون کار اصولی داشته باشه از نظر نگارشی. منم خودم اون موقع مبتدی بودم، یعنی درونی بود هرچی که بود، اما براشون در حقیقت با پول اندکی که خودم گذاشتم، اون موقع 60 تک تومانی در حقیقت یادمه، و سفارشی به یکی از پدران یکی از بچه ها دادیم و یه کتابخونه دیواری کوچولو درست کردیم و یه سری کتاب من خریدم گذاشتم. خود بچه هم بعضی کتاب های داستان می بردن و یادم هست حتی می آمدن تدریجا پول بعض این کتاب ها رو می دادن، یعنی اگر من می خریدم اونا بدن خورد خورد می دادن. و این بود که زنگای تفریح می موندم با این بچه ها، راجع به کتاب می دادم، کتاب می گرفتم و اینجوری. یادم هست که می آمدن قصه ها رو می خوندن و خودشون تو دفتری می نوشتن، حالا نه همشون، دو سه نفر که مشتاق‌تر بودن، و تصویرش هم می کشیدن و هنوز یه دفتری رو من دارم از بچه های همون دوره. و بعد خب دیگه حالا تو دوران آموزش پرورش من خیلی زود ناظم شدم و بعدم یه دوره مدیر شدم، چون میدیدن نظامتم و اینا، خب حتی مدیر شدم. حالا تو این فاصله عرض کنم که ازدواج کردم و همسرم برای ادامه تحصیل به ایتالیا رفتن، من صاحب فرزند پسرم بودم و اینجا یه فرصتی برای تحصیل ایشون ایجاد شد و من همراهی کردم، ایران ماندم، ولی سال آخر باز کنار ایشون بودم، یعنی رفتم ایتالیا. همون ایام بود که در حقیقت شروع انقلاب بود و خدمت رو عرض کنم که با بازگشت ما انقلاب شد و من ترجیح دادم که دوباره تدریس داشته باشم. این بار جغرافیا رو انتخاب کردم، گفتم من جغرافی تدریس میکنم، چون باز احساس میکردم با طبیعت سر و کار دارم، از رود و کوه و دریا میخوام بگم، از ایران میخوام بگم، چون جغرافیای تدریس تو دبیرستانم مختص کشور خودمون بود. و در طول همین مسیر میخوام عرض کنم که از خوندن و کتاب غفلت نداشتم. بیشترین لحظات خوش من اون موقعی بود که کتابی به دست میگرفتم و میخوندم، یادداشت برمیداشتم و باز میخوندم و خلق میکردم. فراموش کردم بگم که در دوران دبیرستان، مثلا سالهای آخر، گاهی تو بعضی از مجلات یه مسابقات قطع ادبی و تو این فازا، اون موقع متاسفانه خیلی جدی مقبول داستان اینا نبود، مسابقهی باشه، کلاسی باشه، ما که ندیدیم، لذا شرکت میکردم و اتفاقا برندم میشدم. حالا از سکه یا اینکه یه جایزای خیلی جزئی تر، مثلا 3-4 بار اتفاق افتاد. این به من میگفت که خب به هر حال در درون من اتفاقایی داره میفته، اون مسئله خلق مورد توجه هم قرار میگیره. با همه اینا هیچ وقت فکر نمی کردم که مثلا در 20 سالگی من بیام کتاب چاپ کنم، چون میدونستم هنوز ابتدای راهم و این راه درازی هست. بعدها این جمله معروف رو شنیدم که آهسته و پیوسته، و این راهیست که هیچ وقت انتها نداره، راه نویسندگی و خلق اثر. لذا این مسیر رو اومدم و خوشحالم که خیلی احساس میکردم که باید در حقیقت تکمیل تر بشم، باید بیشتر بخونم و بیشتر بدانم. این فرصت این که حالا بیام کتابی رو چاپ کنم بعد از انقلاب به دست من اومد. سال 64 بود که با یک اطلاعیه که در روزنامه چاپ شد، یه مسابقه داستان برای اولین بار من می‌دیدم و این مسابقه رو شرکت کردم. داستانم در کشور رتبه آورد، در تهران رتبه آورد و اول و دوم شدم. و بعدها با اطلاعیه که از حوزه هنری دیدم، داستانم اونجا فرستادم، ازم دعوت شد، اونجا رفتم. و همون رفتن یک سه‌شنبه‌ای بود، یهو دیدم که خب جماعتی در یه اتاقی نشستند و کسانی هستند که مثل من عاشقانه ظاهراً دوستدار داستان هستند و کتاب، و انگار خویشاوندان خودم رو می‌دیدم. و لذا بعد از اون چون دعوت شدم همونجا باشم، بعد از اون دیگه در حوزه هنری هر سه شنبه می رفتیم و بعد از حالا هر دفعه داستانی خلق کردم یا داستانهای دیگران رو می شنیدم. و بعدها اولین مجموعه منتشر شد به نام نرگس ها و بعد این حرکتم ادامه داشت. تدریجا این مسیر همونجور که عرض کردم آهسته و پیوسته این سیر رو طی کردیم و یک مجموعه شد، دو تا شد، سه تا، و الان میتونم بگم که 40 اثر رو دارم که چاپ شده. و خوشبختانه در طول این سالها همیشه احساس کردم یک زندگی مضاعفی داشتم، چه در زمان جنگ، چه در زمان که صلح بود و چه امروز. و اگر خداوند عمری بده چه فردا. یعنی این توصیه‌ام این هست که اگر آدم در یک شاخه هنری فعالیت کنه و عاشقانم دوست بداره، در حقیقت زندگیش مضاعف خواهد بود، حالا در هر شاخه هنری. منتها تجربه من در داستان بود. در طول مسیر خانواده‌ام برام بسیار مهم بودن. صاحب 3 فرزند هستم الان و خدمتتون عرض کنم که متاسفانه همسرم رو از دست دادم تقریبا میتونم بگم 10 سال پیش، ولی یاد و خاطرشون همیشه با من هست و خیلی خوشحالم، چون احساس میکنم که سوار کشتی هستم که این کشتی چون دیگر مسافران مسیری رو برامون انتخاب کرده و این مسیر رو میریم و به هر حال حالا هر وقت که خدا بخواهد در کرانه‌ای در حقیقت توقف میکنه و آغازی است در جهان دیگر که در حقیقت اون جهان مانا و حقیقی است، حقیقی تر هست. کتاب های من که تعدادش رو نام میبرم، مثل نرگس ها، زن شیشه ای، 7 بند، سفر به ریشه ها، شعله و شب، از خاک تا افلاک، کوچه عقاقیا، ستاره من و اسم تو مصطفاست، ستاره های کوکب، گمان نبر که شعله بمیرد، سنگ صبور، باز هم هست دیگه، تعداد زیادی کتاب هست که خوشبختانه در طول این سالها مخاطب خودم رو پیدا کردم و مراوده با اونها، صحبت گاهی رویا روی میشیم یا به هر حال پیام میرسه، احساس میکنم که به این سرزمین وارد شدن و زوایاشو یافتن و دوستدارش هستن. من مدرس داستان هم هستم. از سال 67 از همون حوزه هنری آموزش داستان نویسی رو آغاز کردم و تا به امروز ادامه داره.
جناب آقای پدرام پاکاین، شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره انجمن قلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم راضیه تجار از داستان نویسان ناماشنای دوران انقلاب اسلامی است که گرچه آثاری از ایشون در سالهای پیش از انقلاب هم در مطبوعات به چاپ رسیده، اما بیشترین آثار ایشون در سالهای پس از انقلاب نگارش یافته و در دسترس مخاطبان قرار گرفته. مهمترین ویژگی آثار داستانی سرکار خانم راضیه تجار تجربیات و کشفهای دست اول ایشان است از محیط پیرامونی که با اتکا به خلاقیت و ذوق داستانگویی و داستان نویسی شخصی، حرفه معلمی و همینطور تحصیل در رشته روانشناسی که رفتار انسان و شخصیتها رو کانون تمرکز و مطالعه خودش قرار میده، توانستند چنین تجربیات مستقیم و دست اولی رو از محیط دریافت و در آثار خودشون منعکس کنند. ویژگی دیگر سرکار خانم راضیه تجار برخورداری از پشتوانه فرهنگی است. انس و الفت ایشون با آثار ادبی فارسی و همینطور آشنایی و غور در ادبیات داستانی جهان موجب شده که زبان داستانهای ایشان زبانی شیوا، نو، شاعرانه، گرم و پرتپش باشه. سرکار خانم راضیه تجار داستان نویسی است که هم از خلاقیت، غریزه و ذوق داستان پردازی بهره میبرند و هم به تحقیق و تکنیک اتکا دارند. سرکار خانم راضیه تجار یک داستان نویس متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی است. البته تعهد ایشون به این معنا نیست که اون آرمان‌ها و ارزش‌های مورد اشاره رو به صریح‌ترین وجه در آثارشون بیان کنن، چرا که اساساً کار هنر این نیست. مجموعه این ویژگی‌ها و خصائص باعث شده که حتی داستان نویسان غیر متعهد و منتقدانی که تعهدی به ارزش‌ها و آرمان‌های مورد نظر ندارند نتوانستند رتبه ادبی و جایگاه شاخص و ممتاز ایشون رو در ادبیات داستانی امروز نادیده بگیرند و ایشان از زنان داستان نویسی است که در دوران معاصر به لحاظ هم تعداد و هم کیفیت و هم اثرگذاری بر ذهن مخاطب و حتی دایره شهرتی که در جامعه دارند جایگاه ممتاز و منحصر به فردی رو به خودشون اختصاص دادند.
از سال 67 بود که نیاز ایجاد یک انجمن احساس شد به سردمداری استادمون آقای محمد رضا سرشار. این حرکت آغاز شد، 20 مؤسس این انجمن به خودش دید و یه انجمن قلم ایران متولد شد که الان 20 سالش رو هم تقریبا پشت سر گذاشته. من از ابتدا یکی از مؤسسین بودم و دبیر انجمن قلم. انجمن قلم هم که الان 200 عضو شاعر، نویسنده، سناریست، محقق و پژوهشگر داره، برای من در حقیقت یکی از فرزندانم محسوب میشه. خدمتتون عرض کنم خیلی خوشحالم که در خدمت این انجمن هستم و آرزو میکنم که بتونیم گامهای بلندتری برای انجمن و یقینا 200 عضوش برداریم. انجمن قلم تشکل فرهنگی به ثبت رسیده است، شاید جزو اولین انجمنهای به ثبت رسیده در کشورمون هست و اعضایی که عضو این انجمن شدن بسیار شاخص هستند و بسیاری از کسان مثل زنده‌یاد استاد سبزواری، استاد مردانی، آقای دکتر محسن پرویز، علی معلم و جناب آقای حداد عادل و بسیاری از کسانی که حالا ناماشنا هستند مثل علی رضا قزوه و امثال هم عضو این انجمن هستند. این انجمن محل وفاق و همدلی اعضا رو فراهم کرده. یکی از کارهایی که کرده اینی که برای اساتید و پیشکسوتان منتخبی از این آثار رو چاپ کرده و به صورت کتاب در دسترس همگان گذاشته. از هر کدوم 3 جلد، 4 جلد تا جایی که 1000 صفحه شده از این اساتید چاپ کرده. یکی دیگه از کارهایی که انجام داده انجمن از نوقلمان، کسانی که هنوز اثری چاپ نکردن ولی در حقیقت آثاری رو خلق کردن، چه رمان، چه مجموعه داستان، چه در زمینه نقد و چه در زمینه شعر، از اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران، که همینجا من باز دعوت میکنم کسانی که نمیدانند، کسانی که نشنیدن، کسانی که میدانند یه مقدار کاهلی کردن، کسانی که به هر حال آثارشون هنوز به دست تولید نرسیده بوده و الان دیگه آماده است، میتونن به آدرس انجمن بفرستن. در طول این سالها ما 100 اثر از 100 نوقلم چاپ کردیم و به جامعه ادبی معرفیشون کردیم. اولین اثرشون رو چاپ کردیم و معرفی کردیم. غیر از این هر سال ما یه برنامه داریم به نام آفرین روشنان که از یک پیشکسوت تجلیل به عمل میاد که عضو انجمن قلم هست. ما جشنواره قلم زرین رو داریم که امسال 18 سالش رو در 14 تیر اگر مشکلی پیش نیاد از نظر حالا همین قضایای این ویروس و این برنامه ها که نشه جمعی رو در کنار خودمون داشته باشیم، این جشنواره هر سال برگزار میشه در 14 تیر که روز قلم هست و روز قلم هم به پیشنهاد انجمن قلم در تقویم کشورمون ثبت شده و در اون روز ما بهترین آثار رو در شاخه های شعر و داستان بزرگسال و شعر و داستان کودک و نوجوان و همچنین در زمینه نقد و پژوهش آثاری که در سال گذشته چاپ شده بوده. این آثار در حقیقت داوری از طریق کارگروه ها صورت میگیره، داوران محترم که از اساتیدن این آثار رو خواندن و بهترین ها رو انتخاب کردن، اون روز خاص ما اعلام میکنیم و جوایز خدمت برندگان تقدیم میکنیم و کارهای از این دست در انجمن صورت میگیره. یک کاری از من دو سال پیش منتشر شد از طریق انتشارات روایت فتح، در مورد زندگی نامه داستانی شهید مصطفی صدرزاده است با عنوان اسم تو مصطفی است، که خوشبختانه با اقبال عموم روبرو شد و در طول این دو سال به چاپ 11 رسید. من با اجازتون یه تکه‌ای از این کار رو براتون میخونم. از ابتدای این اثر آغاز میکنم با این امید که دوستان و کسانی که راغب هستند خودشون کتاب رو در دست بگیرن و ادامش رو بخوانند. یک گل آفتاب افتاده داخل چشمانت و اخمهایت را در هم کرده ای، اما من خندت را دوست دارم، آن خنده های صاف و زلال بچگانه را. آن اوایل که با تو آشنا شده بودم با خودم میگفتم چقدر شوخ و سرزنده و چقدر هم پر رو، اما حالا دیگر نه. بعد از 8 که از آشناییان می گذرد دوست دارم هم لبت بخندد و هم چشمهایت. به تو اخم کردن نمی آید آقا مصطفی. اینجا بر لبه سنگ سرد نشستم و زیر چادر تیک تیک می لرزم. آن گل آفتابی که در چشمان تو افتاده یک ذره هم گرما به من نمی بخشد. انگار با موزیگری می خواهد دو خط ابروی تو را به هم نزدیکتر کند و دل مرا بیشتر بلرزاند. می دانی که همیشه در برابر احمد پای دلم لرزیده. تا اینجا پای پیاده آمدم. از خانه من تا بهشت رضوان شهریار 10 راه است. اما برای همین مسافت کوتاه هم رو به باد ایستادم و داد زدم آقا مصطفی. یک بار که نه، 3 دیدم که از میان باد آمدی، با چشمهای سرخ و موهای آشفته، با همان پیراهنی که جای جایش لکه های خون بود و شلوار سبز لجنی 6 آمدی و گفتی جانم سمیه. گفتم مگه این نه این که هر وقت میخواستم جایی برم همراهیم میکردی، حالا میخوام بیام سر مزارت، با من بیا. شانه به شانه هم آمدی. من راضی تجار، نویسنده، فرهنگی بازنشسته، مدرس داستان و دبیر انجمن قلم ایران، فردی هستم متولد آذر. آذریان تحرک رو دوست دارند و جستجوگر هستند و مصر به کاری که میکنن و مهربان و صادق، یعنی پرچم صلح و شناسایی درون و بیرون همیشه دستمون هست و از چیزی که در زندگی متنفرم دروغ.
ایران با اعلام ساعت 9 از رادیو فرهنگ، برنامه زندگی 7 تقدیم به شما. برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.